در ایران زیاد شناخته شده نیست، اما خب چون در افغانستان کنونی و آسیای میانه حاکم بودن و بعدن هم مقداری از زمان زمانی با ساسانیان همزمان بودن، در اونجا آثار فراوانی یافت شده و همینطور میرسیم به دوران اسلامی و بعد از اون که از دوران طاهریان، غزنویان، سامانیان فراوان آثار هست، یا از آثار تمدن سغدی که سغد در همون منطقه آسیای میانه واقع شده، تمدن قدیمی داره، زبانش هم بسیار بر زبان فارسی کنونی ما اثرگذار بوده، واژگان زیادی رو وارد کرده، از این تمدن هم اونجا زیاد میبینیم در این آثارخانه، تا میاد به دوران معاصر میرسه که بازدید از این رو من به شدت به دوستانی که از ایران انشاءالله عازم تاجیکستان هستن توصیه میکنم که حتما اگر شده یک بار این موزه رو یا آثارخانه رو حتما دیدار کنند.
آی دکتر تهرانی، در کتابخانه های تاجیکستان سهم کتب فارسی چقدره؟
سهم کتب فارسی متاسفانه خیلی که خط فارسی اگر منظور
که به خط فارسی باشه بر.
ما البته خوشحالیم که حدود 8-9 سال پیش در همین انجمن دوستی ایران و تاجیکستان یک طرح و فراخوان مردمی اعلام کردیم که مردم ما از سراسر ایران کتابهایی رو که حالا به هر دلیلی کتابایی که به خط فارسی نیاکانی هست لازم ندارن یا میخوان بخرن اهدا کنن، در هر تعدادی که مایل بودن یا در توانشون بود جمع کنن، ما اینا رو انبار کردیم، صورت برداری کردیم، با مقامات تاجیکستان هماهنگ کردیم، حدود 7000 جلد، ما تا 20000 جلد رو برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما 7000 جلد رو تو چند پارت یا قسمت موفق شدیم از راه هوایی به کتابخانه ملی تاجیکستان منتقل کنیم و خوشبختانه یک طبقه یا به قول دوستان تاجیک آشیانه در این کتابخانه به تالار ایران اختصاص داده شده که این کتاب و کتاب‌های دیگری که با خط فارسی از ایران به مناسبت‌های مختلف در اونجا برده شده در معرض دید و استفاده قرار داره.
جالب کلمه آشیانه که به اون طبقه میگن، آدم میبره سمت این خیال که کتاب یه پرنده است نشسته رو قفسه آشیان کرده.
دقیقاً همینطوره.
سپاسگزارم از همراهی شما با پارسی گویا.
من هم از شما سپاسگزارم.
تقاس چی رو میگیری که تو اینجا کشوندیم، کجای راه کج رفتیم که تو اینجا رسوندیم؟ اگه من جای تو بودم میونه این همه دردم، یه روز از چشم این مردم تو رو پنهون نمی کردم. رفتی بعد تو خاله، یه حالی مثل مردن بود، تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود؟ تو رفتی بعد تو خاله، یه حالی مثل مردن بود، تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود؟
شبتون بخیر همراهان عزیز. رویدادهای فرهنگی هنری رو در این بخش با خانم مژگان نظری همکارمون مرور خواهیم کرد. سلام به شما خانم نظری عزیز.
من هم درود میگم به شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. همراه با رویدادهای هفته در خدمت شما هستم. میخواهم قبل از اینکه برم سراغ رویدادها یک شعری را پیشکش کنم به شنوندگان ما.
خشم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است، آنچه از طوفان و از باران نمییابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. رویداد نخست را من آغاز میکنم با رادیو ایران. رادیو ایران با همکاری فرهنگستان سومین دوره آیین سخن را برگزار میکند. سروده های خود را درباره زبان فارسی تا 20 مرداد ماه روان کنید و برای 12 واژه خارجی برابر فارسی بسازید و نامتان را ماندگار کنید و هدیه بگیرید. واژه‌هایی که برای آنها برابریاب فارسی خواسته شده عبارتند از شو آف، اسپینر، تلکابین، چک آب، استند، ددلاین، افتر شیو، وبینار، پنت هاوس، فیک، نوستالژیا، گیم نت، که دوستان می توانند پیشنهادهای خود را به نشانی کتاب .radioiran.ir روان کنند.
درود بر شما.
اینکه شاهنامه را امروز پس از هزار سال فارسی زبانان درس نخوانده هم میفهمند دو سبب دارد. یکی اینکه فردوسی آن را به زبان ساده عصر خود، زبانی که معاصرانش بدان سخن میگفتند، سروده و فضل فروشی نکرده است، و دیگر اینکه در مدت هزار سال ایرانیان مدام آن را خواندند و تعبیرات شاهنامه بر سر زبانها مانده و از گزند نیستی رسته است. این متن بخشی از کتاب فردوسی از دکتر محمد امین ریاهی بود که برتان خواندم، اما سخن از فردوسی شد. ما گفتگویی با جناب استاد فریدون جنیدی، شاهنامه پژوه بنیاد نیشابوری داشتیم که بخشی از سخنان استاد جنیدی آماده شنیدن هست. می رویم با هم می شنویم و برمی گردیم. من در خدمت شما هستم.
این مهم همین است که ما ریشه خود رو بشناسیم. تا ریشه خودمون رو نشناختیم، شاخه ها ممکن است از هم جدا باشه. ولی وقتی که ریشه یگانه خودمون رو شناختیم، اون وقت مینی شاخه ها کم کم به تنه درخت وصل میشه و تنه درخت بکنه میره و تا برسد به ریشه، و تمام اون شاخه برک ها، تمام اون میوه ها همه دریابند که از یک ریشه یگانه در حقیقت برخوردار هستن. اون وقت جانشون به هم پیوند پیدا میکنن. این اختلافات سطحی و ظاهری که سیاست انگلیس درست کرده است فقط، اینها از بین خواهد رفت. بنابراین من آغاز کردم از سالها پیش، یعنی از سال 1158 آغاز کردم به آموزش زبان پهلوی تا جوانان این مرز بوم رو، مثلا از بچه های اون سوی مرزم اینجا که در کلاس من بودن که درس خوندن. ما با هم پیوسته بودیم، ولی خب آیا میشود یعنی سمرقند و بخارا رو شما از خودت جدا کنی؟ ممکن هست بری تو کابل به یکی بگی سمرقند از آن من نیست؟ ممکن نیست چنین چیزی. سمرقند و بخارا تا ما جان داریم، تا جهان برقرار است، سمرقند و بخارا مثل جان ماست، از ما جدا نیست. من رفتم بازار بخارا میروی، یک نژاد آریای پاک میبینی که بهره میبری، حزم میکنی. ولی موقع که اینا در ادارات هستن باید ازبکی صحبت کنن. زمانی که پدر من زنده بوده است، آمد و رفت بین مثلا نیشابور و توس و هرات و اینها خیلی آسان بود. پاسپورت نمیخواست، از لازم پاسپورت نمیخواست، آمد و رفت. اما یکی بود، مثلا یک روز من اینجا یک مهمان داشتم که این با قول خود هراتی ها برنا میگن، بنا رو اونجا میگن برنا دیگه، خلیفه اسمش میگن، خلیفه اسم، چون نمیگن معمار میگن خلیفه. خلیفه اینجا نشسته. یک کسم از مهمان برای من آمد از گناباد. اینا چنان با هم گپ می زدن، چنان خوشو پیش می کردن و زبانشون یکی بود اصلا. اما برای چی بود اینا رو از هم جدا کنیم؟ جهانیان آینده کار ما رو صحیح نمی دونن. اکنون در ایران اقوام فراوان هستن که مثلا میگم زبان ما کردیه، لوریه، گیلکیه، بلوچیه، نمیدونم فرض کنید که انارکیه، دلیجانیه، همین اکنون هستن. بنابراین این زبان ها هستن، منطقه ریشه همه اینا یک زبان کهن بزرگی بود است که افتخار ماست. باید در کابل و در قندهار و در هرات افتخار کنن که ما یک زبانی داریم که پیوسته است به زبان چند هزار سال پیش. شما الان نمیتوانید درباره زبان انگلیسی چنین داوری بکنید. کهن‌ترین نوشته های زبان انگلیسی شاید مال 300-400 سال پیش باشد، برای که اونا ریشه ندارن. فرانسه همینطور، فرانسه اندکی بیشتر، اما این زبان ماست که ریشه دارد در چند هزار سال پیش. بدانیم که حتی از سوی هرات قندهار و کابل کهن‌ترین نوشته های جهان انگلیس وجود نداشت که شما در هرات میبینید که شعر فارسی گفته شده است. خب ما همه به هم پیوسته بودیم دیگه، این زبان رو مادر زبان خودمون میدونستیم، زبان رسمی کشور میدونستیم، در حالی که هم اکنون مثلا شاید مثلا 10-15 میلیون در ایران کسانی باشن که کردن و در همه معافلشون هم کردی گپ میزنن، مگر اینکه یک کار رسمی باشد، در اداره باشد، کتاب باشد، نوشته باشد، چیزی باشد، این وقت باید فارسی است. خب عیب ندارد که اینکه ما ریشه داشته باشیم. این کسانی که در حقیقت ستم میکنن به زبان فارسی، اینها در حقیقت ستم به خودشان میکنن، یعنی ریشه زبان خودشان رو نفی میکنن. خب ما نوشته های چند هزار ساله داریم در ایران، از همه مهمتر اوستاست. اوستو چند هزار سال پیش نوشته شده است. اینو متعلق به همه پشتونانم است، متعلق به همه کردانم است. به هیچ کردی شما نمیتونید بگید که اوستا از آن شما نیست. برمیافروزد، مطمئنن برمیافروزد، برای که اوستا از آن اوست. خب اینا ریشه های هویت ماست. زبان پشتون در زبان کهن آریایی ریشه دارد، یعنی در اوستا ریشه دارد. آیا پشتونان ما میخوان از کهن‌ترین کتاب جهان که اوستا باشد خودشون رو جدا کنن؟ این درست است. به نظر من اندکی اندیشه در این زمینه لازم است. کاملا زبان پشتون یک زبان درست سنجیده حساب شده ریشه در زبان اوستایی. من از اینجا درود میفرستم به اون پسرموی خودم، به اون دخترموی خودم، به اون پیوند ناف آریایی خودم، اون کسی که از پدران و مادران بزرگوار چند هزار سال پیش ما ریشه گرفته و اکنون پشتون است و در قندهار است یا در هر جای دیگر افغانستان هست. درود میفرستم و با کمال افتخار بیان میکنم که من و تو یگانه هستیم.
صحبت های دکتر فریدون جنیدی شاهنامه پژوه رو شنیدیم. ادامه رویدادهای فرهنگی هنری رو پی میگیریم با خانم نظری.
سپاس از شما و همه شنوندگان. و ما رویداد بعدی، رونمایی از کتاب سفرنامه تاجیکستان، سمرقند و بخارا اثر بانو نادره بدیعی، روز چهارشنبه 23 مرداد ماه با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و با حضور مقام‌های دیپلماتیک، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه نشر در کتابخانه دیپلماتیک مؤسسه فرهنگی اکو برگزار خواهد شد که علاقه‌مندان می‌توانند در این نشست حضور پیدا کنند. و اما سبا میراث میانوند ایران و قفقاز را از زبان کتیبه های کهن بازگفت می کند. میراث میانوند یا مشترک ایران و جهان و بازگفت کتیبه های فارسی در بخش قفقاز با یک نمایشگاه عکس و یک کارگاه تخصصی به سبا می آید. این نمایشگاه که حاصل یک پروژه پژوهشی فراملی منطقه‌ای است، میراث میانوند ایران و قفقاز را با تکیه بر کتیبه ها و تزئینات معماری از زبان نقش ها و نمایش خواهد گذاشت. این بازگفت یا روایت تصویری برآمده از یک پروژه فراگیر و طولانی مدت است که مرتضی رضوانفر از 5 سال پیش آغاز کرده و همچنان ادامه دارد و در آن به بررسی ردپای میراث های میانوند ایران و جهان از شرق چین تا قلب آفریقا در معماری، تزئینات آن و کتیبه‌نگاری ها پرداخته شده است. این نمایشگاه تا 20 مرداد ماه در نگارخانه استاد حسینزاده لورزاده در مجموعه سبا برگزار خواهد شد. البته دوستانی که علاقه من هستن می توانند در آن اشتراک داشته باشند.
انشاءالله.
رویایی که ما به آن میاندیشم رویایی است که به هیچ روی نمیتوان آن را با رویاهای دیگر همانند دانست. این رویا میباید به گستردگی، به ژرفی، به گرانمایگی کشور ایران باشد. این جمله بخشی از سخنان استاد بزرگوار جناب میر جلال الدین کزازی، استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته ایرانی زبان و ادبیات پارسی درباره ایران بود که من همراه با همین روی داد از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از شما سپاسگزاریم.
رویای من درباره ایران چیست؟ رویایی که من برای سرزمینی مانند ایران میبینم، در ذهن دارم، به آن میاندیشم، رویایی است که به هیچ روی اون را نمیتوان با رویاهای دیگر همانند است. این رویا میباید به گستردگی، به ژرفی، به گرانمایگی کشور ایران باشد. رویایی که هم اکنون از ذهن من گذشت درباره ایران این است. رویای من، آرزوی من در پیوند با ایران این است که این سرزمین بتواند بدان چه در توان اوست، شایسته اوست، بدان سان که نام سپند، گرامی، نازش‌خیز ایران در نهاد و یاد و ذهن هر ایرانی فرهیخته، جمع آگاه، ایران دوست می گذرد سازگار باشد، این است که ایران بتواند توانش‌ها، مایه‌های نهفته در خود را که از دید من بی‌شمار است به نمود بیاورد و به کردار. ایران سرزمینی است که اگر خود را به شایستگی، به بسندگی بشناسد، خود را به کردار درآورد، شگفتی ها برخواهد انگیخت. پروا ندارم بگویم برترین سرزمین جهان خواهد شد، نمونه خواهد بود برای دیگر سرزمین ها، به همون سان که در برهه‌های از تاریخ ایران چنین بوده است. بسیاری از ارزش‌ها، نهادها، بنیادهای فرهنگی، اندیشه‌ای از ایران به کشورهای دیگر برده شده است. آیین‌های گوناگون در سرزمین پدید آمده است، گسترش جهانی یافته است. نیرانیان، فرزانگان، فرهیختگان کشورهای دیگر هر زمان با ایران، ایران راستین، ایران سرشتین، ایران فرهنگی آشنایی جستند، به شگفت آمده است. دهان به ستایش آن گشوده. اگر ایران بتواند خود را بشکفاند، اون توانش ها، اون مایه ها را در کار بیاورد، هر آینه بی چند و چون همان سرزمینی خواهد شد که وخشور باستانی ایرانی در سخنی ارجمند، بیمانند، نازش‌خیز، شورانگیز در باره ایران. رؤیای بنیادین من در باره ایران این است که ایران خود را بشناسد، خود را بشکفا.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. سال 1342 بود که ایران و یوگسلاوی سابق با امضای یک موافقتنامه فرهنگی روابط فرهنگی رسمی خودشون را آغاز کردند. در سال 1367 برنامه مبادلات فرهنگی علمی و فنی بین دو کشور آغاز شد و دو سال بعد اولین رایزن فرهنگی از ایران به کشور یوگسلاوی اعزام شد. پس از فروپاشی کشور یوگسلاوی، روابط فرهنگی ایران با کشورهای تازه تأسیس از جمله صربستان ادامه پیدا کرد. کرسی آموزش زبان فارسی در دانشگاه بلگراد یکی از نتایج همین روابط فرهنگیه. دکتر محمود شالویی، رایزن سابق فرهنگی ایران در صربستان، از پیشینه زبان فارسی در این کشور میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. روابط فرهنگی ایران با یوگسلاوی و مردم ساکن در اون منطقه رابطه دیرینه ایست، یعنی بیش از 50 سال هست که ارتباط فرهنگی به صورت رسمی وجود داره و از دیرباز هم صرف نظر از این موضوع که در قالب یک معاهده بخوایم به اون توجه بکنیم، ارتباط فرهنگی و تجاری و در سایر ابعاد و زمینه‌ها میان کشور ایران و یوگسلاوی به انهای مختلف وجود داشته. خب اون رابطه فرهنگی منجر به این شد که ارتباطات بیشتر و گسترده‌تری خصوصا در حوزه‌های آموزشی هم صورت بگیره، مراکز علمی و دانشگاهی هم از این نوع ارتباط منتفع بشند و کشورهای مختلف این حوزه، اهم از صربستان، کرواسی، بوسنی‌هرزگوین، مقدونیه، اسلوونی و مونتنگرو که 6 کشور جدا شده هستند از حوزه مرکزی یوگسلاوی، اینها هر کدوم این ارتباط رو پاس بدارند و بیشتر هم رو به فزونی برای اون تلاش بکنند. در ارتباط با موضوع زبان فارسی که خیلی هم اهمیت داره توی این کشور، خب سابقه خیلی دیرینه‌ای وجود داره. شما ببینید مثلا در یه جایی مثل دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد یا در خود دانشگاه مرکزی بلگراد، کتابخانه مرکزی دانشگاه بلگراد، امروز آثاری وجود داره که این آثار متعلق به صدها سال گذشته است، مثلا همین دیوان حافظ یا بوستان و گلستان سعدی بیش از 400 ساله که در اونجا نگهداری میشن، یعنی قدمت دیرینه‌ای دارن و به خاطر همین هم هست که ما این علاقه رو در میان مردم اونجا به خوبی میتونیم بیابیم. لغات دخیله زیاد داریم در بسیاری از محاورات و مکالمات، نوشتارها در میان به خصوص افراد سرب زبان شما میتونید به کلمات و عبارات فارسی هم برخورد بکنید. خب به خصوص در دوره که عثمانی ها بودند این ارتباط هم گسترده تر شده بود و میزان این نفوذ هم رو به فزونی گذاشته بود. بعد از اون هم به همین شکل ادامه داشته و داره. حالا اگرچه مثلا در یک کشوری مثل صربستان، چون علاقه عمومی مردم به خصوص جوانها به اینکه چندین زبان بلد باشن خیلی رایج و متداول هست. شما ببینید توی اون کشور مثلا خیلی علاقه مندند که زبانهای زیادی رو بلد باشن و خوشبختانه طی سالهای گذشته زبان فارسی تونست جایگزین مناسبی برای بسیاری از این زبانها باشه، یعنی علاقه بسیاری از جوانها رو نسبت به خودش معطوف بکنه. من یادم هست وقتی که چند سال گذشته، حدود 5-6 سال گذشته، من مسئولیت رایزنی فرهنگی رو در این کشور بر عهده گرفتم، یعنی هر 3 کشور، صربستان، مونتنگرو و مقدونیه، فقط ما توی دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد حدود 43 نفر فارسی آموز داشتیم. خب یه ارتباط توی حوزه ادبیات فارسی پیشتر در جمهوری بوسنی وجود داشت. خب جمهوری بوسنی هم جزو جمهوری‌های زیر مجموعه یوگسلاوی سابق می‌شد و حتی دیوان حافظ در این کشور یک بار هم ترجمه شد به زبان بوسنیایی که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. ولی توی سربستان این کار به این شکل صورت نگرفته بود، اما خود سرب‌ها، جوان‌های سرب خیلی علاقمند بودند که بتونن حالا با همون گویش سربی خودشون هم دیوان حافظ رو داشته باشن. شاید یه قدری چون تفاوت بود بین گویش بوسنیایی و گویش سربی، این ذوق و علاقه وجود داشت که اگر بشه چنین کارهای ادبی ترجمه هم صورت بگیره. خب این دانشجویان و علاقمندان در دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد روز به روز افزون می‌شدند. بنیاد سعدی کشورمون که اساتید بعضی از این دانشکده ها و این دانشگاه ها رو تامین می‌کنه در حوزه ادبیات فارسی هم توی این موضوع خیلی کمک کردند. استاد اعزامیشون از بنیاد سعدی و به همین خاطر هم روز به روز اونجا افزایش پیدا کرد. این 43 تا دانشجو ظرف 3-4 سال به نزدیک به 1000 نفر رسیدن. یعنی اگه یه روزی تا حدود 5-6 سال گذشته فقط در دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد ما کلاس های زبان و ادبیات فارسی داشتیم، این به دانشگاه های دیگه هم تسری داده شد. 5-6 دانشگاه اومدن داوطلب شدن برای اینکه نه تنها دوره های زبان فارسی رو اجرا کنن، بلکه حتی میزبان اتاق ایران هم باشن، یعنی اتاق ایران هم در این دانشکده ها شکل بگیره و زبان فارسی به همین خاطر هم بتونه یک اطلاع بیشتر و بالاتری رو داشته باشه. خب طبیعی است که تشکیل اتاقهای ایران در دانشکده ها میتونست خیلی توجه دانشجویان رو بیشتر نسبت به خودش جلب کنه. اگرچه ما کرسی زبان فارسی نداشتیم و این امکان برای اینکه کرسی زبان فارسی رو داشته باشیم به خاطر اینکه هیئت علمی اونجا نمیشد برای این کار آماده بشه، این فرصت مهیا نشد. ولی کن واقعا اتاقهای ایران یا همون مجموعه هایی که برای دانشجویان زبان فارسی بود خیلی تونست نقش مهمی رو ایفا بکنه.
پایان برنامه این هفته پارسیگویان رسیدیم. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم و آرزومنده بهترین ها هستیم براتون. شب خوش و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.